أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 124 از سوره طه. و من اعرب عن ذکری، کسی که اعراض بکند از ذکر من، فإن له معیشة ضنکا، معیشت او همون مادیات، مسائل مالی او، خورد و خوراکش، زندگیش تنگ و سخت میشه. این به خاطر اینه که از ذکر خدا اعراض کرده. و نحشره یوم القیامت اعما. دیالا رو بحث اعما الان نمیخوایم صحبت بکنیم. این جمله اول رو دقت بکنیم، ما 5-6 تا نکته رو با هم باید بهش توجه بکنیم. یکی کلمه اعراض، وقتی میگید اعرضه پس شامل اروپا یا نمیشه، دوره ای کسی نگید که پس چرا اروپایی که نماز میخونن وضعشون بهتره، اونجا بارون میاد، میدن چی میاد. یه حرفه که بعض میزنن از دین خبر ندارن، از قرآن اطلاع ندارن و بازم نمیان تو این جلسه ها بنشینن تفسیر گوش بکنن. وقتی کسی مطلب نمیفهمه، از این اشکالات انحراف عقیدتی زیاد تو ذهنشه که چرا اونا وضعشون خوبه، چرا خدا اونا رو چوبشون نمیزنه. جواب اینه، قرآن میگه من اعرضه، اعراض با تذکره، یعنی مؤمنه، مسلمانه، صدا از اونا میشنوه، عمدن روش رو اومد میکنه، مغازش رو ادامه میده. اینو خدا چوبش میزنه، این داره توهین میکنه به ذکر خدا. اقم الصلاة لذکری، اینم یه بحثیست که اصلا ذکر خدا چیه. حالا حداقل 3 تا چیز من به ذهنم میاد خدمتون میگم، اما الان این کلمه اعرضه رو دقت بکنیم. اعرضه شامل من و شما میشه، کسی که ادعا میکنه من خدا رو قبول دارم، مسلمونم، مؤمنم، اما عمدن از آنه که میشه روش اونور میکنه و دنبال کارشه، رانندگیشو ادامه میده، دو اون مغازه داره مغازشو ادامه میده، دو اون خانومم داره غذاشو میپزه، دو اون مدرسم داره درسشو میگه، دو اینو خدا معیشتو زنگ میکنه. میگه تو اعراض کردی از یاد من، منم که رازق تو هستم، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، رزقتو تنگ میکنه. تو بدونی رزق دست منه، کاری میکنم که برکت از مالت گرفته بشه. حالا یخمنی تو همون ساعت که نمیره نماز، یه مشتری خوبم گیرش میاد، اما بعد چکش پول نمیشه، همین مشتریه. خیلی هم خوشحال شد که مثلا یه چند میلیون تو همین وقت نماز گیرش اومد، ده این خبر نداره. بذار جوجه رو آخر پاییز که میرد آخرش به این چک پول میشه یا نمیشه، یا پول میشه خدا یه کار دیگه میکنه. مثال که من زدم، فقط فکر نکنید چک پول نمیشه، ده خدا این مطال دستش بازه، میرسه تا اونجایی که یه پولم به دستش، اما مریض میشه، همچنین میره دکتر میگه زیر میز یه چند میلیون پول بده تو من معالجه بکنم دیگه. اینم با اختیار خودش دستی دکترم میبوسه، دا پولم بهش میده. کدوم پولا؟ این پولی بود که تو وقت نماز به دست آورد. این خودش متوجه نیست، برکت گرفته شد، نمیفهمه. این تو همین اقلید، حالا اقلید فارس میگن اما به اصفهان نزدیک داره، هم شهر اقلید که تورای شیرازه، ملخ ها حمله کرده بودن، کل منطقه را از بین بردن، و یه زمین اون وسطش بود، 4 دیواریش هیچ جوری نشده بود. میگفتن چرا ملخ ها وارده این زمین نشده، تعجب کرده بودن. توری ننداخته بودن که بگه یه تور انداخته باشد رو. نه ملخا اجازه ندارن وارد این محیط بشه. وقتی به صاحبش گفتن گفت من زکات مالم رو دادم. ولی این ملخ در حالی که حیوانه مأموره. اینا من باید اینجا بفهمم. بعد اینا نبرمش تو ترکیه و نمیدونم توی کشور اروپا یا تو آمریکا و این مقایسه با جای دیگه نکنم. اون که شیعه نیست، مسلمان نیست، اصلا از بیخ مشکل داره، اون خدا تو قیامت چوبش میزنه، اونجا اصلا ممکنه ملخ نره. خمس مالو روایت دارد کسی که خمس مالشو نداد دو پنجم مالش از بین میره. اینو روایت میگه. ببینید یه پنجم باید خمس میداد، نداد، حالا دو پنجم از بین میره، دو برابر. این قانون خداست. یه پنجم گردنشه. اما میخوام بگیم اینه چوبه معیشتا زنکا، اینه اعراض کرد از ذکر خدا، من اعراض عن ذکری، گفت خمسا نمیدن، حکم خدا رو من قبول ندارم. خدای متعال معیشتشو تنگ میکنه، یعنی دو پنجم مالش از بین خواهد رفت. وقت بعد طرف میگه که پچه فلان که خمس نمیده، اون اشکالی پیدا نکرده. خب کیا داری میگی؟ اون که مسلمون نیست داری میگی؟ خب همونه ما داریم میگیم. اون که اعراض نکرده از حکم خدا، اصلا حکم نشنیده که، اون اعراض از ریشه کرده، اصلا خدا رو قبول نداره. پس هیچ وقت خودمون رو مقایسه با جای دیگه نکنه. کسی که اعتقاد به خمس نداره با کسی که اعتقاد داره با هم متفاوته. مثل یه بچه یه ساله با بچه یه پنج ساله، آیه یک سانه؟ بچه یه ساله تو شلوارش ادرار میکنه، شما دعواش نمیکنید، اما همین بچه پنج سالش میاد دعواش میکنه. حالا این بچه بگه بچه رو اون وقت یه ساله بیاد، مثلا اون یه بچه رو تو هیچیش نمیگی، اون یه ساله گرخ، جوابش اینه که اون نمیفهمه، هر کسی بنداده درکش. حالا شما یه مسلمان درک شما یه مقدار جلوتره از اون اروپایه، اون هنوز اصلا خدا رو قبول نکردن، شیعه نیست، شما اینو قبول کردی. پس به اندازه که فهمت اومد جلو، یعنی سنت اومد بالا، مثال سارم میزنه، یعنی شما دیگه یه ساله نیستید، شما 20 ساله هستید. خیلی خوب، بکه اثیب و بکه اعاقب، با عقلی که دارید خدا مؤاخذتون میکنه، تو که میفهمی دیگه چرا مخالفت کردی. و این یه قانون خیلی زیاد تو همه جا هست. حالا من مثال دیگه بزنم، تا شما ده ها مثال دیگه اضافه کنید. مثلا صبح میخواد از خونه بیاد بیرون، برید در مغازه، وضو هم ندارید، تو ذهنتون میاد که وضو بگیرم یا نگیرم، میگید اگه وضو بگیرم معطل میشم، بذار زودتر برم، دیر شده مثلا، به خیال خودتون مثلا میگیدیش. ببینید عقل اینجا دارد میفهمه، عقل داره میگه وضوره بگیر، اگه گرفتید وقتی میاد بیرون سر موقع قشن میرسید سوار ماشین میشید و میرید، اگه وضو نگرفتید وقتی میاد سر خیام به اندازه یه وضو گرفتم معطل میشید، بعد گید کاش گید خونه وضوره گرفته بود. اینه، اینه خدا به شما دارد اینو میگه، نه به اون که مسلمان نیستا، اون همیشه بی وضوعه. دوره نگید اون که اینطور یا چیه، کار به اون نداشته باشید. شما که مسلمانید میدونستید باید با وضوع برید بیرون، باید عمل بکنید به این فرمان عقلتون، عقل میگه تو بندگی خدا بکن. اگه چشم گفتید راه هم تو براتون باز میشه، خودتون هم متوجه میشین، و اگه نه چشم گفتید و گفتید نمیخوام، اختیار با خودتونه، بعد معیشتتون زنگ میشه، اینو بدونید، آخرش چوبی میخورید. بسم الله بگید یا نگید، من نمیخوام مثال بزنم، ما میترسن فکرتون تو یه جای تنها باشه. منی که معتقدم عمدن درسو میخوام شروع کنم بسم الله نگم، من چوب میخورم. نباید خودم مقایسه کنم با اون استاد دانشگاهی که اصلا اعتقاد نداره. میگم پس چرا اون چوب نمیخوره؟ بابا ما اصلا مسلمان نیست. کجا رو به کجا داری مقایسه میکنه؟ حتی اون استادی که مسلمانه اما طلبه نیست، ببینید اون یه بازی مقدار درکش نسبت به من کمتره، اونو خدا کمتر چوبش میزنه. اون از بسم الله چقدر اطلاع داره؟ 5 تا نکته میدونه. من و شما چقدر میدونیم؟ 100 تا نکته میدونیم. پس اگه من ترک کردم بیشتر چوب میخورم تا اون. خودم با اون مقایسه نکنم. بکه اوثی و بکه اواقب خیلی معنای مهمی است. بکه خطابش به عقل سا، یعنی میگه به اندازه که میفهمی ثوابت میدن و عقابت میکنه. چقدر میفهمی؟ الان هر بحثی هم که ما میکنیم درکمون میاد بالاتر. همین امروز اینم یک میشینیم 50 تا مطلب از این تفسیر تون تون داریم میگیم، تا الان 10-15 شو گفتیم دیگه. هر مطلبی که میگیم درکمون یه چیز از دین میاد بالا. به همین اندازه مسئولیت دارم. حالا از جا رفتم بیرون، من رو خودم میگم اگه خودم مخالفت کردم با این عبارت ها، چوبی که میخورم خیلی بالاست، با دیروز فرق میکنه. دیروز این مطالبات چه بسا نمیدونستم، دیشب میشستم نگاه کردم روایت ها رو بررسی کردم، چی هو میدم چقدر نکاتی رو خدای متعال داره یاد من میده، فوت و فنای دنیا رو یاد میگیرم. بعد اگه مخالفت کردم چوب میخورم ها. و این چوب خوردن ها مال فهمه، اول میفهمیم بعد مخالفت چوب خوردن. یکی هم میگفت خب پس بهتر اینه که نفهمیم، اگه بنا چوب بخوریم. این جوابش اینه که هنر، کمال، ارزش به نفهمیدگی نیست. بله کسی نفهمید، اما بعد مشکلش اینه سا که ما وقت کمال پیدا نکردیم. من مثالی که برای جوان ها میزنم اینه، میگم مثالش اینه که یک کسی میگه اگه از کوه بریم بالا بعد سقوط بکنیم کشته میشیم، پس بالا نمیریم، نمیریم بالا که سقوط نکنیم. آیا این درسته؟ یعنی بالاخره ما از کوه باید بریم بالا یا نباید بریم؟ اگه این کماله باید طی بکنیم باید بریم بالا، مواظبم باشیم، نه اینکه نریم بالا بگیم و نمیریم. خب اگه نرفتیم هیچ. اصلا انسانیت ما به اینه که به امام زمانمون نزدیک بشیم. چطوری نزدیک بشیم؟ بشیم نارا بفرم نیم قرآن چه میگه تا ما رو تربیتمون بکنه. فقط دقت بکنیم هرچی فهمیدیم عمل کنیم. این مشکلش اینه که یه فهمیدیم و بعد عمل نکردیم، بیشتر از دیروزمون چوب میخوریم، بیشتر از بقیه هم چوب میخوریم. و اگرم عمل کردیم که خب میریم بالا. خب حالا این اعراض پس شد اعراض با توجه. نکته دوم اعراض اختیاری است. بله دوره این هم مال کسانیست که مؤمن هستند، یعنی هر کسی ها به اندازه فهمش. و حالا خیلی داریم دلیل های گوناگون داریم تو این جهت که اگه تو ذهنمون باشه خیلی چیزا میفهمیم. و خودم تجربه عملی هم خیلی دارم که هر جا مخالفت کردم بلاسه چوبشو میخورم، و هر جا مخالفت نکردم بلا فاصله خدای متعال لطفشو در حقم میکن. اصلا مثل این که مواظبم هست. این که قرآن باز تو سوره مجادله چی میگه؟ میگه ما با روحمون ایدناه به روح القدس، میگه ما با روح القدس اینا رو تاییدش میکنیم. و ما که آخوندیم اینا رو باید خیلی برای خودمون جا بندازیم اینا رو. این باید چکا بکنیم که روح القدس بیاد محافظ ما بشه. حالا نه روح القدس اصلی، ملک. ایدنا به روح من، یه تعبیر قرآن اینه، با روحی که از جانب خداست، میگه ما رو تاییدش میکن. هر شود که بزرگانی هم داشتیم، کسانی که اینا رو ملاحظه کردند، و آیت الله کوهستانی یه بار داستانشون رو گفتن. یه مشهدی بود، یه جوانی تو مشهد که اصلا نرفته بود کوهستان. کوهستان بیرون بهشهر، یه 10 کیلومتر 15 کیلومتر میره کوهستان، یه روساس اسمش کوهستان، آیت الله کوهستانی که در حد آیت الله ما برو جدی بودند، اینا هم دوره بودند با هم، من تا چون تو کوهستان بودن، تو روستا بودن، کسی ایشونو درست نمیشناخت، تو متن حوزه نبود. یه مشهدی بود و من خواب دیدم که رفتم خونه ایشون، زمان حیاتشون، اون وقت که ما رفتیم زمان فوتشون، بعد از فوتشون ما رفتیم خونشون، رفتم دیدم. اون جواب میگفت تو زمان حیاتشون من تا الان نرفته بودم از اون، اما تو خواب منو ملک بود، اینطوری نشونی که میداد دقیق درست بود که خونشون اینطوری بود، درا که باز کردم اینجا پله بود، اینجا اتاق بود، اینجا چی بود، اینجا میرفت بالا، همینا درست بود. پس معلوم بود خوابی بود که رحمانی بود. گفت در اتاقشون که رسیدن دیدن دوتا ملک وایستادن، گفتن میخوام آقا رو ببینم. اون دوتا ملک گفتن ایشون خوابیدند، اجازه نیست وارد شی. ملک ها دیده بود تو خواب. تو فوتشون خادمشون گفت، اینا خادم برای خود من تعریف کردن، گفت تو همین حوض منزل ما غسلشون میدادیم، آی کوهستانی رو. جمعیت هم اومده بودن بیرون در، منتظر بودن که جنازه رو تشییع کنن، چون بعد بردن مشهد دفن کردن. و می گفت جمعیت بیرون ایستاده، ما هم در رو بسته بودیم، ما داخل داشتیم تو همین حوض، حوض وسط منزلشون یه حیات کوچیکی داره. گفت هنگام قصد دادن یه نوری یه مرتبه اومد بالا سر جنازه، نور رو همه دیدن، اونایی که بیرون خونه بودن فرار کردن، خیال کردن حالا یه چیزی میخواد بشه، ترسیدن، همه دیدن نور. گفت یه مرد جمعیت دیدن نور دارد میاد پایین، مثل یه پار آتشی که مثلا بیاد پایین، چی بود اسم نمیدونم دیاله. گفت همه فرار کردن رفتن، ترسیدن، و این نور هم تو بالا سر جنازه بود تا قصد تمام شد و بعد دور رفت. اینا چیه؟ اینا چیه؟ خیالی نیست، ما که آخوندیم، ما با مبانی دستمون هست، اینا این روایت ها اینا خیلی ملموس برا ما هست و اینا تکلیف ما رو خیلی زیاد میکنه. خب اعراض از ولایت یه معناست، من اعراض از ذکری چند تا معنا داره. یکی اعراض از ولایت، دوم اعراض از نمازه، که این دیگه صریحای قرآن هم هست که اقیم الصلاة لذکری، اصلا صلاتم که ذکر خداست. یکم ولایته، یکم روایت داره اعراض از ذکری حجه، اعراض، اعراض از حج. حالا ببینید اعراض از نماز نمونه چیه؟ اون حیه علی الصلاته، حیه داره میگه بشتاب، من اعراض میکنم، روم از روم میکنم. مرحوم پدر ما رفته بودن در یه مغازه، داشتن میرفتن نماز، ده بودن این مغازه رادیوش روشنه، داشت از اون میگفت، رفتن در مغازه شو سلام کردن، گفتن این رادیو رو خاموش کن. گفت برای چی؟ مثلا موسیقی که نمیذاره که، از اونه دیگه. گفتن همینم دارم میگم، میگم خاموشش کن. برای چی؟ مثلا برای اینکه وقتی از اون میگه ده حجت به تو تمام میشه، تو نمیای نماز، بعد چوب میخوری، خاموش کن که نفهمی از اون شده. ببینید ولی خدا چقدر دقیق حرف میزنه، قشنگ میدونه چه مبانی اینه، که اون مغازه‌دار نمیفهمه که این آقا داره چی میگه، یعنی که فقط موسیقی بود. بابا تو که اعراض میکنه از ذکر خدا، لاقل خودو به نفهمی بزن که اینم نمیشه دا. بلکه وقتی فهمید از اون شده دیگه، از اون شده دیگه، نمیتونه دیگه من نفهمیدم که. اما میخوام بیدارش بکنه. حالا اگر رفت مسجد رفته، اگر نرفت یه چوب سفتی میخوره. ما تو بحثای معجزه اینا تو آیات دیگه داشتیم که میگه تقاضا میکنند از پیامبر که یه معجزه نشونه ما بده. قرآن میگه اذا هم لا ينذرون، یه ما معجزه رو بلدیم نشون بدیم، اما بعد یه مهلتشو نمیدیم. چرا؟ به خاطر اینکه معجزه ما دلت عقل اینا بیدار میکنه، میفهمد که دیگه پیغمبر که تموم شد. حالا اگه مخالفت با عقلت فوری چوبو میخوره. بذار قرآن میگه بذار ما معجزه رو نشون ندیم، لاغل یه چند دیگه زندگی بکنه، یه چند روز بچری مثل حیوانات. آیات بعدش رو دقت کنی، نحشره یوم القیامت اعما، ما روز قیامت اینو کور محشورش میکنیم. قال رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، میگه خدای من که تو دنیا چشم داشتم اینجا چرا نابینا هستم؟ قال کذالک، گفته میشه همینطوره، همینطوری یعنی تو دنیا هم کور بودی. چی تو کور بودی؟ اتت که آیاتنا فنسیتها، آیات ما اومد به سمتت فراموش کردی. این فراموش کردی نه بی اختیار است، این معلومه همون اعرازه، همون عرض هم ذکریه، یعنی عمدن نگاه نکردی به این آیات، خودو به فراموش انداختی. و کذالک الیوم تنسا، تو اون روز خدا را فراموش کردی. خدا نم مجازاتت میکنه، خدا نم میگه منم تو را امروز فراموشت میکنه. خب این منظور از نسیان همون کوریست. حالا منید اینا را عبارت اینه، چون داشت ایراد میگرفت که چرا من کور آفری تو قیامت. وقت جوابش اینه که چون فراموش کردی، یعنی تو دنیا کور دل بودی، تو آخرت کور ظاهر میشی. الان اینو بدونید ما طلبه ها، اگه برای کسی دلیل آوردیم همینطور میشه، تا دلیل آوردیم که تمام میشه، یا باید بپذیره خدای متعال دستشو میگیره، یا اگه نپذیروف قیامت کور محشورش میکنه. یا اما اعراض از دین دیگه. حالا دیگه ما لا یعلمون، حالا میگه میگه یعلمونش کردی، یعنی شما یه طلبه میرید در یه جایی تبلیغ میکنید دیگه، این ما لا یعلمون نشد دیگه، شنید اما عمدن کلش رو زور میکنه. حضرت نو میگه اینا دستشون رو تو گوششون میکرده، جعل و اصابه هم فی آذانهم، دستشون رو عمدن میکنه تو گوشش، میگه نمیخوام حرف حق رو بشنوه. خب این که عمدن همچین میکنه، این بدون قیامت کور محشور میشه. این تو دنیا کور بصیرتیست، اونجا کور بصری میشه. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، گاهی میشه بعضی ها وضع مالشون هم خوبه، اینا ما خیال نکنیم معیشتشون تنگ نیست، تنگی معیشت فقط به معنی نداری نیست. یکی من دیدم اینجا در مغازش، همینجا نزدیک بودم اینجا اتفاقا، رفتم در مغازش دیدم یک کاسه جلو گذاشته بود پر چک بود، حدودا شاید 50-60 چک تو یک کاسه بود. به من گفت همه از نداری پول ندارن ناراحتن، من از داشتن ناراحتم، میلیون ها پول جلوشه، اما میگفت این چک ها اونقدر مشکلات داره، هر کدوم یکی تاریخش گذشته، یکی چکاش پول نمیشه، یکی بد قولی میکنه، یکی چند بار تاله رفته برگشته، یکی مال توی شهر دیگه از حرف میگفت. گفت فکرم ها مشغول کرده. این معیشت تنگ فقط ما نداری نیست، اینو تو ذهنمون نیاریم و بعد قضاوت یه طرفه بکنیم. خدای متعال هر کسی یه جوری چوبش میزنه، یعنی گاهی وقتا پول داره بیشتر قصه دارت میخوره چون راحت نمیخوابه. 10 نفر چش دوختن پول اینا بدوزن، مثل یه خود رو میمونه قدوشه گذاشه کناره کوچه، شب خواب نداره. این از نداری که نیست که، از داریه، اما مرتب ناراحته، تا بوق میزند این دزگیرش بدنش میلرزه که چی شد. پس معیشت زنگ فقط این نیست که ندارد، گاهی داره، 10 تا خونه داره، نمیدونه چیکار کنه. الان این پول داره، یک شب مدیر بیروز میگفت ما از داریمون ناراحتیم. چرا؟ حرفش رو دقت کنه. میگفت وقتی که میریم یه معامله خوبی میکنه، حالا میلیاردی یا نه معامله خرید و فروشی ها، و یه کارخونه میزنیم و چه میکنه، تا به سود نیفتاده کسی کاریمون نداره. همچه که به سود میفته یه مطمئن نیم اداره مالیات اومد، مردم بدن آشورو میکنن، اونقدر میچافند و زور میذارن که میگیم ای کاش نداشتیم، سر کارخونه میگذاریم. حالا این مقدرش هم دروغ میگه نه، حالا در این حد هم نیست، اما خواهم گم اینه که فکر نکنیم زنگ فقط نداریه، داشتنها گاهی بدتره، که میگه من اینا چوری حفظش بکنم، کجا این پولا رو بذارم تو بانک، بعد یه مرتبه میان میگه این پولا از کجاست، ارز بگیرم باز همینطور، نمیدونم طلا بگیرم همینطور. همین آقایی که تو اصفهان چند هزار کیلو طلا، من اصلا ترجمه می... وقتی دستگیرش کردن چند هزار کیلو طلا، که این طلا را تو چند تا معدن تو زمین مخفی کرده بود. حالا شاید خیلیتون بشناسیدش کیست. خب از کجا اینا را جمع میکنه؟ ای کاش حلال باشه، که قاعدتا حلال نیست، پول حلال که این تو جمع نمیشه که، معلومه یک کاری کرده سیه. بس معیشت زنگ رو توجه بکنیم، گاهی دارد اما دلهوره داره. تو مباحث اخلاقی حرص، من دیدم خیلی از اینایی که پول دارن، حالا ممکنه دلهوره یه پولش هم نداره دا، اما حرص به بیشتر باز باعث شده ناراضیه. این هم خیلی هست که طمع داره و حرص داره، همین شدش معیشتش زنگه. بهترین خونه رو داره دا، کسی هم نخواست خونشو بدزده دا، اینا اون مثال قبلی دیگه بیاد بیرون، یه مثال دیگه است. بهترین خونه رو داره، اما وقتی میشین تعلش هم تو قصشی که برادرش خونش بالاتر از اینه، دنبال اینه، میگه برادر من شو مثلا خونشون بهتر از منه، خواهر من نمیدونم کجا داره زندگی میکنه، اون یکی نمیدونم خارج رفته، هم تو یه چیزایی مقایسه میکنه خودشو با دیگران، با بالاتر از خودش، و قصه است تو دلش که چرا اینطوریه. لذا شب داره خواب راحت نداره. من یه توصیه که کاری به طلب ها میکنم تو بدهکاری ها، چون معمولا طلب بدهکار هست، یعنی چند تا دست چگاه اینا تو جیبشون از اقساطه، میگم هر وقت تونستی اینا رو تصفیه کنه که یه پولی دست من فوری برو تصفیه کن. اینا برای چی میگن؟ برای اینکه ولو وقتش هم نرسید سا، اما اینو بدونید تو وقتی این چکا تو جیبتونست، این دفترچه ها و اینا، هم تو فکرتون ناراحته که حالا نوبت کدومش است، تاریخ فلانی که میرسه فلانی میرسه، آیا این پولو خرج بکنم نکنم، بابا فکرتون راحت بکنید. گاهی من به دوست ها بادم ماشین دوباره بفروش، این متوجه بعضیشون هستن که من چی میگم، بعضیشون هم نه، میگه من ماشین میخوام، که بابا تو شما ماشین داری خود ده تا دفتر جلو، شما فکرت الان مشغوله، برو اول قصتو پرداخت بکن رد بکن، شب راحت میخواد، حالا فردا پیاده برو مرس، ماشین نداره جو اینقدر، اما راحتی، اول پول دستمون مشان بخواد. لذا هر چیزی یه نکات خاصی رو داره. مشغولیت فکر خود این گاهی معیشت رو زنگ میکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خب این آیات یه نکته ای رو به ما یاد داد و اونه که معنویات رو مادیات اثر میگذاره. من اعرض عن ذکری مقابلش چی میشه؟ کسی که تمایل به ذکر خدا داشته باشه. اون کسی که با خداست، خدای متعال معیشتش هم به راه میندازه. راحته، یه زندگی راحتی داره. و این نشون میده معنویات رو مادیات اثر داره. و داستانهای زیادی که الان سعید شفت اینجا کنار خود ما مدفون هستن، اینا تو اون زمان ها وقتی نگاه میکنن زندگی شادی داشتن، با خدا بودن. وقتی کارگر میمد از پیششون دست میکردن زیر جل، هرچی کار کرد پولش در میمد بهش میدادن، یکی هم کار نکرده رفت بود خدمتشون، هرچی دست کردن پول نیست بهش گفتن برو تو امروز کار نکردی. اون سید کریم، آسید کریم پینه دوز که در شهر ری بوده، اونم همینطور بود، یه پینه دوز بوده اما یه زندگی ساده ای داشته. یکی از آقایان گفتند که هر کی میمد ازش پول میخواست دست میکرد زیر جلش، فقرهای زیادی میبینن در مغازش، دست میکرد پول میده. و یه بار خودش رفت بیرونه بیاد، من جلو زدم کنار بیدم چقدر پول زیر اینجا، دستم هیچی نیست، اما خودش دست میکرد پول در میاد. خودشون گفتن من پس کردم هیچی پول نبود. پس معیشت اینطوری هم داریم. سید ابن طاووس، من جس و گریخته میگم به خاطر اینکه میخوام همه جا بگیم، سیدا سحر رفتن خواستن وضو بگیرن، رفتن سر چاه دلوز کردن تو آب کشتن بالا، دن طلا اومده بالا، خوشحال نشدند و برگردوندن طلا را ریختن تو چاه، گفتم من آب میخوام وضو بگیرم نماز شب بخونم. بار دوم داره طلا اومد بالا، برگردوندن گفتم من اینا نمیخوام که. وقت بار سوم آب اومد، دارد امتحان میکنه. پیامبر یه موقع، این تو اصول کافیه روایت صحیحه، پیامبر محزون بودن، جبرئیل نازل شد یا رسول الله چرا اینقدر قصه دارید؟ اگر تمام طلاها معادن دنیا رو بخواید کلید شما بهتون میدیم که در اختیارتون باشه و هیچی هم از مقام آخرتی شما کم نخواهد شد. این دیگه تضمینش اینه سا. چون بعضی هم میگن اون برش کم میشه، نه به پیغمبر اینم گفت، گفت از آخرت شما کم گذاشته نمیشه. اما محزون نباشید، خدای متعال نمیخواد شما محزون باشید. چرا محزونید؟ میدونی پیامبر چی گفتن؟ جملشو فقط تو اصول کافی ببینید، اما برای مردم زیاد نمیخواد نقل بکنید، این برای ما طلبه هاست که مثلا جران سید ابن طاووسی گفتم اینطوری. پیامبر به جبرئیل گفتم من نیاز به این طلای عالم ندارم. چرا؟ ان دنیا دار و من لا دار له. کسی که خونه نداره دنیا رو خانه خودش قرار ده. من خونه دارم، من جام پیش خدا محفوظم، مثلا نیازی ندارم. اینا میگن استغنا، نه غنا. و غنا وقتیست که پول داشته باشه. نه، پیغمبر پول ندارن اما استغنا دارن، یعنی احساس بی نیازی میکنه، میگه مثلا نیاز به دنیا ندارم. و طلبه باید این حالت رو پیدا بکنه، احساس بی نیازی بکنه، وقت معیشتش چقدر راحت میشه، میگه اصلا من نیاز ندارم. میگن آقا این عباد به شما نمیاد، میدم چی؟ میگه نه چه اشکال دارم. آتو لازم 6 ثانیه، من حدود زمان صدام بودیم، یه وقت رفته بودیم عراق، رفتم خدمتشون، عباشون رو نشونم دادن، جلسه دو به دو بودیم، نمیخواستن نشونی کسی بدن. به خود من گفتن این عبای منا ببین، کم ارزشترین عبای طلبی کرد، یه مرجع تقلید، یه عبای انداز رو دوشش، اصلا یه عبای خیلی بی ارزش. زندگی من نیاز ندارم، من اینجا نشستم. اما هم وقت طلبارات سعی میکردن بهشون برسن. این هم میگن استغنا، اگه کسی حالت رو پیدا کرده یعنی احساس میکنه نیاز ندارد. حضرت امامش که تو جماران بودند احساس نمیکردن که نیاز دارن به یه خونه بزرگ. اونا رو نگاه کنیم، بعضی هایی که امروزه بعضی مسئولینه که حقوقی چند نمیگیرند اصلا خیلی فاصله ده. خب دیگه چی؟ همین گفتن دیگه، دو تا جمله است، یکیش این بود، گفتن دنیا دار و من لا دار له. کسی که دار ندارد یعنی خونه نداره، وقت دنبال دنیاست، میخواد یه دنیا برای خودش جمع کنه. اما من دارم، من خدا را دارم، من نیاز به هیچی ندارم. وقتی خدا را داشتیم اینه. صلی الله علی محمد و آله.